شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی سلام عرض می‌کنم.
آقای دانش معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
سلام و درود بی‌پایان به همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان و پارسی زبانان و دوستداران ایران عزیز. به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، با اجازه شما چهارمین مجله اقتصادی شباهنگ رو تقدیم شما می‌کنیم با این توضیح که به علت بیماری پیش آمد ما یک برنامه عقب افتادیم و حجم مسائل زیاد شده است که صرفا مسائل اقتصادی نیست.
لطف میکنید بفرمایید.
این تجربه رو ما از زمان جنگ داریم که بعضی از دوستان وقتی که می آمدن جبهه و به اصطلاح آب مناطق کوهستانی و دشت های ایران در حال دفاع رو می نوشیدند و از قبارش بر سر روشون می نشست، به اصطلاح زمینگیر و نمکگیر خاک وطنشون می شدند و ما می دونستیم که اینا هیچ وقت سنگر رو ترک نمی کنند و دیگران رو تنها نمیذارن. حتی اگر شغل خیلی ساده‌ای داشتن، مثلا فرض کنید برای کلی ایستگاه خدماتی فرضاً چای درست می‌کردن یا افسر توپخانه بودن یا هر چی، در اون ساعات خیلی دلهره‌آوری که ما به خاطر مشکلی که برای سلامتی شما پیش اومد، من ته دلم می‌دونستم که یه چیزی که اتفاق افتاده، ولی دوستان آزادگان ما و آزادگان آزادگان ما سنگر رو به هیچ عنوان خالی نمیذارن، حتی اگر که از پا افتاده باشن. برای خوشحالیم که برجک خط دفاعی آزادگان ایران برگشتن و ما این فرصت رو دوباره داریم که به یمن کرم و همدلی و همراهی شما اخبار ایران رو به گوش هموطنانمون برسونیم و یک نگاهی هم به نان گفته ها و نان نوشته های میان خطوط اخبار
بذاریم. درود بر شما و همه عزیزان. باد لطف کنید و بفرمایید.
ما اربعین حضرت ابی عبدالله الحسین رو در پیش داریم که من از این فرصت استفاده میکنم و به همه آزادگان جهان و به ویژه ایرانیان که به امام حسین نه فقط به عنوان یکی از ائمه شیعیان بلکه به عنوان یک شخصیت و یک فیلسوف و یک اندیشمند و یک رهبر بزرگ ملیشون نگاه میکنن، یعنی امام حسین در فرهنگ ما همچنان عجین شده و با گوشت و پوست و خون ملت ما در آمیخته است که ما هر وقت انسان بزرگی رو میخواییم تا منتهای کرم و بزرگی و عظمت به ستاییم او رو سید و شهدا میدانیم، اونچنان که من معتقدم دکتر سید حسین فاطمی تحت تأثیر همین فرهنگ، علاوه بر تعالیم سیاسی دکتر مصدق، اما تحت تأثیر همین فرهنگ شهادت طلبی و پایمردی و استواری در برابر ظلم و ستم، اون حماسه آفرینی ها رو آفرید و مستحق این استش که شایسته این استش که او سید و شهدای انقلاب خودمون بزنیم. و چه بده که شهدای حسینی ملت ما، کسانی مثل علی شریعتی، غلامرضا تختی، محمد مصدق، غلامعلی بایندور و خیلی از بزرگان دیگه حتی به قدر چند نام بر روی اماکن و ابنیه و تأسیسات عمومی و ملی نامی از اونها نیست. از قاسمی فقط یک اسم نیست، بر یک خیابان کوتاه هستش تو، در حالی که تروریستی که اون رو قصد کشتنش تو دای صاف صافی مملکت میگرده و از مرتبه ترشی فروشی و به اصطلاح احتکار آهن به مقام استادی دانشگاه ارتفاع مقام پیدا کرده. به هر حال که قربت مقبره شریعتی در دمشق رو ببینیم، چه قربت نام مصدق و فاطمی و تختی رو و بایندور رو، فرق نمی کنه
نه گل سرخی رو، نه خسرو گل سرخی
رو، بله بله
بله گل سرخی های دیگر،
همه این عزیزان، همه این عزیزان که حالا لیست بالا بلندیست، اینها در جریده آزادگی و آزاداندیشی و بزرگی در قلب ملت ما نامشون ثبت شد.
بله، ثبت است در جریده عالم دوام ما.
دقیقا همینطوره. اولین مطلب ما، بذارید با یه خبر خوب شروع کنیم و اون خبر آزاد شدن 20 نفر دانشجوییست که در یک تجمع صنفی دانشجویی در دانشگاه شاهرود دستگیر شده بوده.
بله.
مطلب بعد مربوط هست به پرونده قتل خانم زهرا بنی یعقوب، دکتر زهرا بنی یعقوب، که ظاهرا بعد از اینکه پیگیری های مفصلی از طرف خانواده ایشون و همچنین قانون وکلای مدافع حقوق بشر و خانم شیرین عبادی صورت گرفت و همینطور در یک حرکت بسیار زیبا تعدادی از فرماندهان و افسران ارشد عمرای استعفا نامه به رهبری نوشتن و به شدت به مسامحه‌ای که در رسیدگی به این پرونده شده اعتراض کردن، به نحوی که دفتر بازرسی رهبری جمهوری اسلامی ایران پیگیر این ماجرا شد و نهایتاً آقای شاهرودی هم دستور رسیدگی دادن به این شکل که قبر رو بعد از 5 ماه نفش بکنن، باز بکنن، جسد رو برای کالبدشکافی بیرون بیارن. هرچند 3 نفر متهمان اصلی این قتل زشت و ننگ‌آور با وثیقه آزاد هستند و هیچ بعید نیست که یک دفعه از آسمون آل به قول ما لورها بیاد اینها رو ببره یا کتبازه اسرائیلی اونها رو ببره و پرونده به خیر و خوشی و سلامتی مثل قتل‌های زنجیره‌ای با مرگ یک کسی که این وسط ممکنه حتی روحش هم از این ماجرا بی اطلاع باشه یا چندان نقش موثری نداشته باشه، پرونده مسکوت بشه. به هر حال خانواده این بزرگوار که پدرشون هم از بچه‌های قدیمی جنگ هست خیلی امیدوار هستن که پیگیری‌های آقای شاهرودی به نتیجه برسه. من پیشاپیش میگم که این پرونده محکوم به انفساده، برای اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران چنین جرأتی به خرج بده که بخواد با ولو یکی دو تن از اوباش و اراذل خودی و نکندان خودی داخلی خودشون برخوردهای خیلی محکم و تنبیه‌های سخت داشته باشن برای اونها، از درون دچار فروپاشی میشن، چون به قول معروف میگه در خود شود که مست گیرن در شهر
هر آنکه
هست گیرن. اینها یکی دوتا که نیستن. مطلب بعدش هم این هستش که از همین رادیوی شما بیش از 1 سال شنوندگان میشنون که من به صراحت در موارد متعددی مفاصل دستگاه قضایی رو ذکر کردم. شاید برای اولین بار در تاریخ این مملکت رسماً از این رادیو گفتم، نامم نوشتم به آقای شاهرودی که فلان قاضی شما اصلا مفعول، این آدم اینقدر آدم فاسدیه و اینها یک گروهی هستن چه هستن چه هستن چه هستن. و متاسفانه بعد از 3 سال پیگیری هنوز این پرونده به جایی نرسیده، چرا که به نظر میرسه این جماعت دگرباش در دستگاه قضایی ما لابی بسیار قدرتمندی داره. خب بریم در سر نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات مجلس 8 ظاهرن آقای دکتر ابراهیم یزدی برای اولین بار به طور صریح و شفاف پیشنهاد کردن که در انتخابات مجلسی که در پیش داریم که در سالروز کودتای رضا خان هم قراره برگزار بشه، یعنی 24 اسفند این سال، مجامع بین المللی نظارت داشته باشه.
سالروز تولد رضا شاه.
بله بله بله. بعد خدمت شما
رضا خان میپنج
بله البته رضا خان که روحش سرگردانه تو این جامعه، مثل که حالا حالا هم دست از این مملکت بر نمیداره و خیلی خواب اینو میدن که دوباره مثل او بشوند و مثل او صاحب همه چیز این کشور بشوند.
خیلی ها هستن و خیلی ها امروز هستن مثل او.
بله
به طور مطلق.
بله بفرمید.
بفرمید
و به اعتقاد من پیرو به بحثی که ما در مرداد امسال داشتیم اگه خاطرتون باشه در خصوص کودتا،
بله بله،
این مجلس هشتم رو عمدن در 24 اسفند قرار دادن تا رسمیت این کودتا رو تلویحاً ثبت کنن.
بله
چون این مجلس هشتم مجلس آخر از زمان است برای جمهوری اسلامی، مسئله که من کراراً به دوستان در ایران در جلسات عام و خاص هم بهشون میگم، یا جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده میشه به یک گور بسیار عمیق در مسیر یک آتش فشان، یا دوباره انقلاب 57 باید از خاکسترهای فضاحتها و شکستهای دولتهای بعد از قطعنامه به خصوص بعد از قطعنامه مثل ققنوس دوباره باید سر بر بیاره و زنده بشه، که اگر چنین نشود بدا به حال ملت ما، برای اینکه دولت ها می آیند و می روند اما این ملت ها هستند که آسیب ها و صدمات ناشی از این آمد و رفت ها رو تا بعضاً حتی تا قرون متمادی مجبورند تحمل بکنند. به هر حال پیشنهاد آقای دکتر ابراهیم یزدی با واکنش بسیار تند رهبری مواجه شد و آقای خامنه‌ای اعلام کردن که این افراد در واقع دارن به دشمن اعتماد میکنن و خواستار نظارت دشمن در انتخابات مستقل ملت ایران هستن. اینجا یک سوء تفاهمی ظاهرا وجود داره و این هستش که آقای ابراهیم یزدی هرگز نگفتن آمریکا یا اسرائیل یا حتی آمریکا یا فرانسه و انگلیس بیاین در انتخابات نظارت کنن، بلکه پیشنهاد کردن مجامع جهانی و مجامع جهانی مشخصا سازمان ملل در رأس همه اونا. حالا من نمیدونم اگر از آیت الله خامنه‌ای سازمان ملل رو یکی از حیات خلوت‌های آمریکا و اسرائیل میداند، چطور جمهوری اسلامی ایران به همکاری با آژانس جهانی انرژی اتمی که یکی از تشکل‌های فرعی سازمان ملل متحد افتخار بکنه؟ اگر ما اونها رو واقعا دشمن میدونیم، پس نظارت اونها و دخالت اونها در هر امری که مرتبط با ملت ما باشه یه جورهایی باید اعتماد به دشمن تلقی بشه. من تصور میکنم که وقتش سالها گذشته و الان هم خیلی دیر است برای اینکه ما یک بار برای همیشه با این کلمه مجامع جهانی تکلیفمون رو روشن کنیم. اگر که ما به واقع اعتقاد داریم که اینها دشمن هستند، همون دیدگاهی که در اول انقلاب هم وجود داشت و ما دیدیم همین مجامع جهانی قرارداد آتش بس بدون قید و شرط 598 رو به اون شکل خفتبار به ما تحمیل کردن، تریبون و امکانات دادن به صدام حسین که بلا فاصله بعد از پذیرش قطعنامه به ایران حمله بکنه تا بیش از 15 سال کشورش رو به پایگاه اصلی تروریسم علیه ایران تبدیل بکنه و هیچ کس از ما حمایت نکنه و ما حتی امروز هم در سازمان ملل متحد نمیتوانیم صدامون رو به خاطر اعتراض به کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق علیه جوانان وطنمون بلند بکنیم، به دلیل همون کج‌فهمی‌ها و تندروی‌هایی که گفته شد.
جناب معتمدی، یه نکته خیلی جالب این وسط این است که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن، بعد از پیشنهاد آقای دکتر یزدی دقیقا مطابق فرمایش شما که از مجامع جهانی و خصوص سازمان ملل بخوایم که نظارت کنه، آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن که دولت ایشون، حکومت ایشون حاضره که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نظارت کنه.
بله و ظاهرا به نظر میرسه که وقتی که منبر خالی است و مستمعین هم براشون فرق نمیکنه حضور در مسجد که خطیب و فرد سخنران چه میگه، خب اون افراد هم احساس میکنن که هر چیزی میتونن بگن حسب شرایط همون یک لحظه. من احساسم اینستش که برادران ما در دولت جمهوری اسلامی ایران وقتشه که یک مقدار با دقت بیشتری نگاه بکنن. شرایط ما شرایط بسیار خطرناکیه، اینو خودشون بارها گفتن، دائما هم تکرار میکنن، اما متاسفانه خیلی ما نمیبینیم که نسبت به این موضوع خودشون متعهدانه برخورد کنن. چندین مورد بوده مثل اظهارات نابجای آقای احمد نژاد در خصوص دروغ بودن هولوکاست و نسل‌کشی یهودیان که ما دیدیم عالی رتبه ترین مقام مشاور در امور خارجی در بیت رهبری که در واقع مشاور اعظم آقای خامنه ای، یعنی آقای دکتر ولایتی، به صراحت بحث هولوکاست رو تایید کردن و گفتن حالا فرق نمی کنه که اینا 4 میلیون باشن یا 2 میلیون باشن، حتی اگر یک نفر که مسئله بسیار شریف دقیق و درستی هم ایشون گفتن، حتی اگر یک نفر به دلیل با هدف نفس کشی به قتل برسه، نفس کشی واقع شده. اخیرا هم باز آقای احمدی نژاد سوتی دادن در صحبت هایی که در بندر عباس داشتن، الفاظ بسیار زشتی علیه دولت اسرائیل به کار بردن. باز ما برمیگردیم به اون بحث قبلی، اگر ما چیزی به نام سازمان ملل متحد رو به رسمیت میشناسیم، به اون اتکا میکنیم ولو به مقدار بسیار کم در حد اقل خودش، باید این واقعیت رو بپذیریم که کشوری به نام اسرائیل وجود داره، عضو سازمان ملل متحده و به اندازه جمهوری اسلامی ایران از حقوق دیپلماتیک و حقوق بین المللی و حقوق سیاسی به اصطلاح برخورداره و رفتارهای ماجراجویانه و بچگانه اینچنینی بیشتر به نظر میاد ناشی از کم جنبگی مسئولین ماست. یعنی آقای احمدی نژاد وقتی که زیادی دور برشون شروع میشه، یابو برشون میداره و یادشون میره که یک عده‌ای در این مملکت مرتکب یک خطای وحشتناک شدن و بهشون رأی دادن به عنوان رئیس جمهور و سرنوشت ملت ایران رو به ایشون سپردن و ایشون باید خیلی مواظب حرفهای خودش باشه. در هر صورت این اظهارات ایشون موجب شده که هم جامعه اروپا، اتحادیه اروپا علیه آقای احمدی نژاد موزه گیری بکنه و هم خود دولت اسرائیل تهدید کرده که به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد فرمایش گوهربار دیگه هم داشتن، فرمودن که اتصال به امام زمان زمینه پیروزی هستیست. به صراحت به شما عرض میکنم حسب فرمایش حضرت بقیت الله العظم روحی وروان و به تراب مزن هلفدا، هر کس ادعا بکند با ایشون ارتباط دارد، پیغام از ایشون برای مردم نقل بکنه یا دنبال مرید جمع کردن باشه به بهانه ارتباط و اتصال به امام زمان، این آدم دروغگوست. این حرفی نیست که بنده بزنم. برادران و خواهران شیعه ما، مسلمان ما و اهل مطالعه احادیث و روایات میدونن که به صراحت حضرت مهدی عجل الله امر کردن که این افراد رو از خودتون برونید و حتی در یک مورد گفتن توی دهنشون بزنید. حالا من نمیدونم آقای احمدی نژاد چطور به خودشون اجازه میدن در یک امر فنی و اجرایی که اصلا پیروزیش هم تازه محرز نیست، اولا یه چیز موهوم رو به اسم پیروزی رو محرز قلمداد میکنن، بعد اون رو منتسب میکنن به امام زمان. اگر اینجوری پس هندی ها قبلا به امام زمان وصل شدن و همینطور روس ها و آمریکایی ها و هندی و اسرائیلی ها و پاکستانی ها و آفریقای جنوبی و حتی برزیل. و اگر ما اینو ادامه بدیم ببینیم که باید این ته صف وصل شدگان به امام زمان در پرونده هسته‌ای باید بیفتیم. ببینید خرافه پرستی به ننگاورترین شکل در کشور ما رشد کرده و به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد شکل دولتی پیدا کرده. اگر آقای هاشمی رفسنجانی مرتکب این جنایت شد که فساد و نیمه آشکار حکومت رو، رشوه خواری های دولتی رو در پناه همکاری های توأم با چاپلوسی و خوشخدمتی آقای کرباسی به یک نوع تعامل دولت ملت، رفتارهای دولتی در برابر ملت تبدیل کرد و از ارتشا همیاری بیرون آورد و از زد و بند و ریخت و پاش های پای آشکار و پنهان بحث فروش تراکم رو بیرون آورد و خیلی چیزای دیگه، و آقای خاتمی بیبند و باری پشت کردن به ارزش های ملی که در ارزش های ملی ایران بارها گفتیم بخشیش هم ارزش های ناب اسلام است همچنان که از مسیحیت ما بهره داریم و از یهودیت بهره داریم و از آیین مقدس زرتشت و حتی از آیین بودیسم، برای اینکه کشور ما میادگاه فرهنگ ها و تمدن های درخشان تاریخی بوده. حتی در تخت جمشید ستون هایی هست که اینها رو از مصر به اونجا حمل کردن و کسانی که رد کوچکترین حوادث مشکوک و غیر قابل اعتماد رو در تاریخ ما اون چنان با دقت پیگیری میکنن که انگار قرار است دنبال یک معدن طلا بگردن. من نمیدونم چطور این نکته رو به این سادگی نادیده میگیرن که در تخت جمشید ستونهایی از مصر هست، یعنی از اونجا هم شده و این چه مفاهیمی توش داره، چرا روی این قضیه کار نشده. بریم به سراغ بحث. یک مسئله نظامی هست و اون هستش که یک فروند هواپیمای بمب‌افکن استراتژی که به اصطلاح رادار گریز موسوم به B2، این در جزایر گوام سرنگون شده، هرچند دو خلبانش جان سالم به در بردن. در همین برنامه چند ماه پیش بود خدمت شنوندگان عرض کردیم که تمرینات نظامی نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی آمریکا در جزایر گوام قطعا با حوادث خلیج فارس، منطقه خاورمیانه و کشور ما قطعا ارتباط داره. و امریکایی‌ها در حال تمرین با هواپیمای فوق پیشرفته شون هستن و من یادم هست که عرض کردیم خدمتتون که امریکایی‌ها آشکارا از هواپیماهای S5 ای موسوم به تایگر که در نقش هواپیماهای مهاجم دشمن ظاهر میشن، به اونها اگرسر ایرکرافت میگن، استفاده میکنن. شما میدونید ما هواپیماهایی در این کلاس داریم و میگ 29 سطح مخفی بزرگتری داره، جنگنده اصلی دفاع هوایی ما. بنابراین وقتی خلبانهای آمریکایی و پدافند نیروی دریایی آمریکا برای هدف گرفتن یک هواپیمای کوچکی مثل S5 به اصطلاح خبرگی و تجربه دست پیدا می کنند، به خود طریق اولا کشف و هدفگیری یک هواپیمای بزرگتر و سنگینتری که سطح مخفی بزرگتری داره مثل میگی 29 براشون ساده تر خواهد. خبر دوم هم مربوط است به این که یکی از ناوهای ایالات متحده آمریکا رزمناوهاش یک فروند موشک رو به فضا پرتاب کرده که در فاصله تقریبا 245 کیلومتری زمین یک ماهواره از کار افتاده و به اصطلاح بلا استفاده رو هدف گرفته. در واقع امریکا
یه ماهواره جاسوسی از کار افتاده.
بله. امریکایی‌ها در واقع از این مانوری که انجام دادن 5 هدف رو دنبال می‌کردن و به همه اونها دست پیدا کردن. اول اینکه نشون دادن به طور غافلگیر کننده که در زمینه دفاع ضد موشک‌های خارج از جو به اصطلاح خیلی در وضعیت بهتری هستن، چون هم روسیه و هم چین مفقود شدن از این پیروزی. می‌دونید موشکی که ما برای نصب اون ماهواره، قرار دادن اون ماهواره در فضا استفاده کردیم، بیش از 16 متر ارتفاع داره، در حالی که موشکی که امریکایی از ناو پرتاب کردن 6-7 متر بیشتر ارتفاعش نیست، بدنش هم باریکتره و توانست از سطح دریا به بیش از 240 کیلومتر بالاتر پرواز بکنه و یک ماهواره رو در اونجا هدف قرار بده، یک ماهواره جاسوسی. امریکایی دو پیام دو اینجا دارن، اینکه اولا تا چند اندازه پیشرفت نظامی دارن، دوم اینکه در یک تمرین واقعی به رقبای فنی خودشون در تکنولوژی هسته‌ای در سراسر جهان و به خصوص چین و شوروی روسیه عملا نشون دادن که تا چند اندازه سلاح‌های اونها دقت داره. این رو یادتون باشه که روس‌ها که امریکایی‌ها به شدت دارن فشار میارن تا در اردوگاه سوسیالیستی سابق که به طور سنتی به اصطلاح میدان عمل روس ها بود، سپر دفاع ضد موشکی فراهم کنند. حالا شما اگر این دوتا امکان رو در کنار هم قرار بدید، متوجه می شدید که مانور نظامی آقای دولت آقای احمدی نژاد یا جمهوری اسلامی در دوران آقای احمدی نژاد تا چه اندازه کم اثر بوده، چون حتی در زمان شمارش مرکوز برای پرتاب این ماهواره، این موشک ما به فضا کاوشگر دو بار شمارهشون ناچار شدن انجام بدن که به طور زنده وقتی پخش میشد که یک فضاحت بود و در پخش خبری آمدن این رو اصلاحش کردن. در هر صورت
جناب مطلب ببخشید، این موشک کاوشگر ایران از مال کجاست؟
ما در یک برنامه قبل من مفصلا توضیح دادم که بیسعی این موشک ها از اگه خیلی قدیم بخواییم بریم از موشک اسکاد بی شروع شده که بردش کم بود، به مرافعه در طول حدود 40 ساله تکامل پیدا کرده. اون نسخه ای که ایران و کره شمالی و همینطور پاکستان از اون استفاده میکنیم موشک ندونگ هست که ساخت کره شمالی است. کره ها با تکنولوژی های جدیدتری که از روس ها گرفتن این موشک رو تکمیل کردن که ایران شهاب 3 و 4 رو از اون بیرون آورده و پاکستان موشک بوری 2 که اینا مشخصاتشون به شدت به هم نزدیک، اونچنان که اگر از بعضی از امکانات الکترونیکی هدایت اونها ما صرف نظر کنیم، از نظر ساختار سخت افزاری، نوع سوخت و کنترل مسیر پرواز میشه باید گفت یک نوع موشک هستن.
خیلی سپاس میگم. یه سوال دیگه هم داشتم. آیا سال گذشته چین یک عملیات مشابه این کار آمریکا انجام نداده بود که یک ماهواره رو با موشک منفجر کرد؟
بله، ولی اون کاری که چینی ها کردن با استفاده از یک موشک زمین پایه بود.
بله.
موشک زمین پایه هیچ محدودیتی شما برای طراحی و ساختش ندارید، ممکن 40 متر هم طولش باشه.
بله.
مشکلی نداره.
بله.
اما یک موشکی که در قد بالایی باید باشه، اندازه‌ای باید باشه که شما از سیلوهای لانچرهای استاندارد ناتو و نیروی دریایی آمریکا بتونید رو پرتاب کنید، حد اکثر قد بالاش میتونه اندازه موشک هارپون باشه که ما هم در نیروی دریاییمون یه تعدادی رو داریم و من در سال 50 در سایت اون در بندر عباس کار میکردم. خدمت شما که این برتری تکنولوژی رو نشون میده.
بله.
چون در ماهواره انفجار خیلی مهم نیست، حتی اصابت مستقیم کفایت میکنه.
بله.
ماهواره یک ابزار الکترونیکی بسیار آسیب پذیر هستش و کاری که امریکایی‌ها کردن از این جهت من هم تکرار میکنم خیلی فوق‌العاده ترسی میشه برای اونا، برای اینکه اونها با این کارشون نه فقط نشون دادن چیزهای پنهانی هم دارند از زمینه جنگ در واقع ستارگان، اصطلاحی که امریکایی‌ها برای این نوع جنگ دارن، حتی همپیمانان اونها خیلی از اون مطلع نیستن.
بله.
خبر بعدی مربوط است به انتقال مسعود رجوی و 20 نفر دیگه از سران مجاهدین از اردن به فرانسه. اینها ظاهرا از راه زمین با موافقت آمریکایی‌ها به اردن رفتند. در اردن از طریق یک پایگاه نظامی هوایی با یک هواپیمای نظامی به فرانسه رفتند. آقای سارکوزی در ادامه ماجراجویی‌های خطرناک و فتنه‌انگیزانه خودش در ارتباط با کشور ما اجازه داده که این افراد در فرانسه به عنوان پناهنده پذیرفته بشن. گفته شده که این هواپیما در مسیر خودش به فرانسه در اسرائیل هم توقفی داشته. این موضوع البته تایید نشده. مطلب بعد این هستش که در این عملیات در واقع و در این پروژه همسر خانم فرانسوا میتران هم ظاهرا جزء کسانی بوده که به اصطلاح توی این لابی این کار نقش داشته و فعالیت هایی داشته. آقای میتران یکی از خطرناکترین رؤسای جمهور فرانسه در ارتباط با کشور ما بود. در دوران ایشون بود که سیستم های سوختگیری هوایی برای جت های میراج S1 از نوع C به عراق داده شد، چون که بتوانند با این جت ها چون بردشون کوتاه های بیان و به کشتی ها در خلیج فارس حتی تا نزدیکی دهانه تنگه هرمز پرواز بکنن. منتها به دلیل اینکه صدور این نوع تکنولوژی به شدت محدود بود، چون تعادل جنگ رو به هم میزد، فرانسوی ها هم به عراق موشک سوپر اتاندارد دادن برای اینکه بتونه موشک های ضد کشتی رو تا اون فاصله ببره و همین که تجهیزات سوختگیری هوایی یا ایر ریفیولینگ رو در اختیار کنار عراق گذاشتن، منتها عراقی ها اینها رو در یونان تحویل گرفتن و در یکی از پایگاه های هوایی یونان هواپیماهای میراجشون رو میبردن اونجا و به این تجهیزات مجهز میکردن. البته بعد از حمله اول آمریکا به عراق در جریان بازپسگیری کویت، تعداد زیادی از هواپیماهای میراج F1 عراق به ایران آمد که مدت‌ها در ایران روشون کار کردند و فرانسه کوچکترین کمکی در زمینه تامین قطعات یدکی این هواپیماها به ما نکرد و عملا این هواپیماها در سازمان وزنی نیروی هوایی ما به اصطلاح قابلیت استفاده و کاربرد نداشتند و پیدا نکردند.
بله.
مطلب بعد مربوط هست به این که دولت آقای احمدی نژاد باز در یک ماجراجوی اقتصادی دیگه حرکتی که کرده این هستش که به بهانه دیرکرد پرداخت قرضهای تلفن‌های موبایلی که شماره‌های روند و به اصطلاح جالب دارن اونها رو قطع می‌کنه، این تلفن‌ها رو و در واقع تلفن‌ها رو بر اساس یک تصمیم غیر قانونی مصادره میکنه و این افراد مجبور میشن برون و این تلفن ها رو مجددا از خود مخابرات بخرن، تازه به شرط این که در مناقصه مربوط به فروش تلفن های رون برن شرکت کنن. در واقع مال مردم رو میدوزن، بعد هم میگن خب حالا همین رو باید بیه توی مناقصه از دولت سخیمه مهرورزی بخرین. خب یعنی چون دوز باشه آقای از گذیره تر برد کالا.
بله.
آقای احمدی نژاد طبیعی است که یک چنین رفتاری داشته باشد وقتی که به طور بدون قید و شرط مورد حمایت همه مسئولین کشور هست، حتی رهبری که باید علل اصول فران سقوبه از او حساب ببرن و نگران به اصطلاح انتقادها و مداخلات و برخوردهای او باشن در زمینه حراست از قانون اساسی.
بله.
یک خبر هم داریم در این که روز سه‌شنبه مجدداً 5 دلفین دیگه از دلفین‌های بزرگ در جاست به گل نشستن و ماجرای به گل نشستن این حیوانات زیبا داره تکرار میشه و این برای محیط زیست کشور ما یک اعلام خطر بسیار جدی باید تلقی بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران که دلایلی که من فکر میکنم جنبه نظامی داره خیلی نمیخواد روی این موضوع تحقیقاتی صورت بگیره، چون مهمترین علت گمراه شدن پستانداران دریایی که دلفین ها در رأسشون هستن و نهنگ های به اصطلاح قاطر آلودگی زیست محیطی دریاست به واسطه امواج فراسودی یا اولتراسونیکی در سونادی که در زیر دریایی ها، در ناوشکن ها، در سیستم های مراقبت زیر دریا برای که برای یک نوع رادار میشه اون رو تلقی کرد یک شکلی که مثلا فرض کنید دهانه تنگه هرمز رو از سمت بیرون میشه کنترل کرد که ما ببینیم زیر دریایی آیا کی وارد میشن و کی خارج میشن و مطالبی از این قبیل. در هر صورت این واقعه متاسفانه مورد توجه کافی قرار نمیگیره و به نظر میرسه که ضایعات مربوط به این قسمت یعنی در بحث ریسمیت دریایی ما خیلی جدیتر از این حرفا باشه.